بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. اسلام وقتی که حق رو تعریف میکنه و بیان میکنه، به صورتی بسیار گسترده و وسیع حق رو توضیح میده. اینطور نیستش که فقط انسانها به یک دیگر حق داشته باشن، مثل حق زن بر شوهر، حق شوهر بر زن، حق پدر و مادر بر فرزند، حق فرزند بر پدر و مادر، یا حق رفیق به رفیق، معاشر به معاشر. بلکه در تعریف حق این معنا لحاظ شده که انسان با هر کسی و با هر چیزی، چه در عالم ظاهر و چه در عالم باطن، رابطه داشته باشه. همه اونها بر انسان حق دارن و بر انسان لازمه که این حقوقی که انسانها یا اشیا یا عناصر یا حیوانات یا امور معنوی بر انسان دارن رعایت بکنه. یه سخنرانی مهمی بعد از این که حکومت بر امیرالمؤمنین مستقر شد، حضرت در مدینه دارن که در پایان اون سخنرانی می‌فرمایند انتوم یعنی همه شما مردان و زنان تا روز قیامت، نه فقط مردم زمان خودشون، انتوم یعنی شما امت، شما ملت، شما جامعه، شما انسانها، مسئولون. فردای قیامت مورد بازپرسی قرار خواهید گرفت. البته می دانید سوال قیامت و بازپرسی قیامت به خاطر این نیستش که چیزی برای حضرت حق یا ملائکه مخفیه و با این سوال میخوان اون سر مخفی رو روشن کنن. سوال قیامت به این صورته که با در اختیار داشتن همه امکانات مادی و معنوی چرا در صراط مستقیم حرکت نکردی؟ اگر انسان جواب قانع کننده به پروردگار بده، خوب اهل نجات در برابر سوالی که میشه. اگر جواب قانع کننده نده، محکوم در برابر سوالی که از انسان میشه، نجات انسان یا محکومیت انسان بستگی به این داره که سوال رو به صورت قانع کننده بتونه جواب بده یا نتونه جواب بده. حالا فرض بکنید سوال بشه که خدای مهربان به خاطر رب بودنش، به خاطر مالک بودنش، به خاطر خالق بودنش، به خاطر رزاق بودنش، به خاطر احسانی که به تو داشته، بر تو حق عبادت و بندگی و فرمون برداری داشته، به وجود تو برده، زیبا تو رو ساخته، تا لحظه آخر عمر هم انواع نعمتهای لازم رو چه در بستر طبیعت چه به صورت غذا و لباس و مرکب و منزل در اختیار تو قرار داده. این حق رو بر تو داشته که اگر تو را به عملی، به اخلاقی، به حقیقتی دعوت بکنه، تو دعوت او رو اجابت کنی، با توانی که داشتی، با قدرتی که داشتی، با عقلی که داشتی، با امکاناتی که داشتی، می توانستی دعوت خالقت رو، ربت رو، مالکت رو، محسنت رو اجابت کنی. چرا اجابت نکردی؟ اگه جواب قانع کنندهی باشه، 100% انسان اهل نجات. اگر جواب قانع کنندهی نباشه، 100% انسان محکوم. یه وقت جواب انسان قانع کننده است، با آدم میگن در 80 سال، 70 سال عمرت، در فلان روز، در فلان تاریخ، شما نماز واجب ظهر و عصر رو نخوندی. چرا نخوندی؟ خب آدم به پروردگار میگه قبل از اذان ظهر اومدن دست و پای منو تناپیچ کردن، زنجیر پیچ کردن، دورم هم گرفتن، دهنم هم بستن، منو از حرکت هم انداختن و گفتن حتی اگر لبت حرکت بکنه مغزتو با این اسلحه متلاشی میکنی. ما به این خاطر اون روز امکان اقدام به عبادت نداشتیم، میگن قبول. حالا بعدن شاید یادش هم رفته قضا بکنه، اگر بپرسن چرا قضا نکردی، بازم جواب قانع کنندش اینه که من یادم رفت این نماز و قضا بکنم و خودت در دینت فرموده بودی که یکی از عذرها نسیان و فراموشی، مثل این که آدم در حال اختیار، در حال آزادی، یادش بره نماز مغرب و عشا رو بخونه و دیگه هم یادش نیاد، این آدم از نظر اسلام معذوره. یا نیت داشت نماز ظهر و عصر رو بخونه، همیشه هم میخون ولی یادش رفت و دیگه هم تا آخر عمر یادش نیومد، خب این آدم معذوره. اگر جوابها از این قبیل باشه قبول میکنن و حکم آزادی انسان رو میدن از عذاب و از جریمه، اما اگه جواب قانع کننده نباشه، نه انسان محکوم. امیرالمؤمنین میفرماد انتم مسئولون، تمام شما مرد و زن مسئولین، یعنی قیامت مورد بازپرسی قرار خواهید گرفت. حالا بخواین نخواین، خوشتون بیاد خوشتون نیاد، پروردگار عالم نظام هستی شما رو بر این مبنا مقرر کرده که در دنیا عاقل مکلف موظف قرار بگیرید و در آخرت هم مورد بازپرسی قرار بگیرید، از رأیش هم بر نمی گرده به هیچ عنوان. خب مسئول در برابر چی؟ ببینید دیگه نهایت مسئولیت رو حضرت بیان میکنه، انتم مسئولون، اصل وجود شما یه وجود مسئولیه. تا کجا؟ حتی عن البقاء والبهائم، شما نسبت به قطع زمین ها مسئولین، نسبت به حیوانات و چهار پایان هم مسئولین. اگر حیوانی در اختیارتونه، کبوتریه، مرغیه، خروسیه، ماهیه، اگر گاو و گوسفندیه، شما در قیامت در برابر این زمین‌ها و این حیوانات مورد سوال قرار میگیرید، چرا حق حیوان رو رعایت نکرد، چرا حیوان رو بی علت تازیانه زدی، چرا حیوان رو گرسنه گذاشتی، چرا بیش از طاقت حیوان بار حیوان کردی. اینا همه قیامت سوال خواهد شد. شب 19 ماه مبارک رمضان هم وقتی که سحر میخواستن به طرف مسجد برن، نوشتن مرغابیای حیات، سر و صدا کردن، حضرت ام کلثوم رو خواستن، که بعضی ها عقیده دارن این ام کلثوم همین زینب کبراست، زینبی که سخنش در حادثه کربلا هست. میگن اینا دو نفر نبودن، بعضی ها میگن. فرمودن عزیز دلم، من سفارش این مرغابی ها رو به شما دارم، اگر حق آب و دانه و نگهداری از اینها رو رعایت میکنی خب باشن پیشت، اما اگر کوتاهی میورزی و حق اینا آنچنان که حقشون رعایت نمیشه، آزادشون کن برن. یه جمله‌ای در یه مقاله یکی از دانشمندان اروپا دیدم، البته مقالش مفصل بود، انقدر هم زیبا بود که در اون کتابی که دیدم تمام اون مقاله رو یادداشت کردم. مقاله محورش راجع به این بود که آگاه باش، هر گیرهی رو به کار کسی بزنی و هر قیدی رو که برای زندگی کسی ایجاد کنی و هر مشکلی که برای کسی به وجود بیاوری، طبیعت عالم انتقام اون گره و قید و مشکل رو یادش نمیره، از تو بگیره و تا زندگی از تو خواهد گرفت. بعد در پایان مقالش نوشته بود چه بسا بسیاری از میله‌های زندان عکس العمل میله های قفسیه که بدون حق و ظالمانه پرندهی رو گرفتی و در این قفس حبس کردی، در حالی که اونی که عالم رو ساخت و این پرنده رو ساخت، صحرا رو، بیابان رو، فضای عالم رو، فضای بالا رو، گلستانها رو، باغستانها رو، بستانها رو محل زندگی این پرندگان قرار داد، حالا تو میایی این پرنده رو از فضای ویژه خودش محروم میکنی و از یه فضایی که حجمش چندین میلیون مثلا متر مکعبه، او رو در میاری و در یه قفس 30 سانت در 30 سانت حبسش میکنی و میشینی نگاه میکنی که این پرنده 24 ساعته خودشو به این میله های قفس میزنه و پر میکشه، زخمی میشه و این کارام فریادش به توه که اینجا جای زندگی من نیست، اونی که منو آفریده فضای باغ و بستان و گلستان و صحرا رو برای زندگی من قرار داده، یا آزادم کن یا بالاخره منتظر میله های زندان باش که خودتو از فضای آزاد بگیرن و در یه اتاق 2 در 3 1.5 در 2 حبست بکنن، یا در دنیا یا در آخرت، اگه حق و رعایت نکن. انتم مسئولون، این رو امیرالمؤمنین بیان میکنن که به تمام حقایق ظاهر و باطن آگاهی کامل دارن، انتم مسئولون، حتی یعنی تا کجا شما مسئولین، عن البقاء والبهائم، اگر بخوای بدونی تا کجا مسئولی نسبت به قطع زمین ها و نسبت به حیوانات، مسئولیت نسبت به قطع زمین ها چیه؟ اینی که اگه زمینی باشه، آبی باشه، هوای مناسبی باشه، و مردمی باشن که از امکانات برخوردارن که میتونن این زمین رو آباد بکنن، اگر آباد نکنن قیامت دادگاه دارن. مگه جواب قانع کننده بدن؟ این مسئله حق و این حق یه واقعیت گسترده‌ایه که بر عهده ماست، از خدا شروع میشه تا کمترین حیوانی که در اختیار ماست، تا لقمه نانی که ما از سر سفره برمی‌داریم، همون لقمه هم به ما حق داره، هوا به ما حق داره، آفتاب به ما حق داره، نور به ما حق داره، انسان‌ها به ما حق دارن، اقوام به ما حق دارن، مردم به ما حق دارن، امور معنوی هم به ما حق داره. و این حقا اگر رعایت بشه، خانواده‌ها، افراد، جامعه به مشکلات بر نخواهند خورد. همه مشکلات مردم جهان مال تعطیل حق و عرض و اندام داشتن باطله. چنان که در جلسه گذشته از وجود مقدس حضرت سیدالشهدا این معنا رو شنیدی، وقتی حق در همه مواضعش از جریان بیفته و باطل در همه مواضعش در زندگی مردم جریان پیدا بکنه، خب کام همه رو تلخ میکنه، کام همه رو. اینقدر تعطیل حق تلخی برای کام موجودات با شعور میاره که من طبق روایاتی که داریم، اون هم روایاتی که در معتبرترین کتاب هامون داریم، دو مرحله شو براتون میگم. یکی این که تعطیل حق، از جریان انداختن حق، ایستادن در مقابل حق. این جمله مال امیرالمؤمنین، من ابدا صفحته للحق. کسی که در مقابل حق بیسته، یعنی موضع گیری کنه، بیسته برای این که حق رو تعطیل کنه، حالا هر حقی، من ابدا صفحته للحق، یا حق رو تعطیل کنه یا از مجرای خودش منحرف بکنه، و یا این که حق رو در نظر مردم باطل جلوه بده. امیرالمومنین می‌فرماید این آدم محکوم به هلاکت قطعیه، محکوم به شقاوت، محکوم به بدبختی. حالا وقتی که کسی در برابر حق ایستاد، یا حق رو تعطیل کرد، یا از جریان انداخت، گاهی در تعطیل حق و از جریان انداختن حق، ملائکه پروردگار این آدم رو لعنت میکنه، یعنی نفرین میکنه. نفرین ملائکه هم نفرین گیراییه، یعنی فرشتگان به هر کی دعا کنن دعاشون مستجابه، به هر کی هم نفرین کنن نفرینشون مستجابه. این قطعیه. البته خداوند مهربان در قرآن مجید چند تا دعا از فرشتگان نقل میکنه که باید در بحث دعا مطرح بشه و اینکه فرشتگان به کیا دعا میکنن، به چه انسانهایی، به چه افرادی، به چه گروهایی، که با دقت در آیات قرآن کریم معلوم میشه فرشتگان به دو گروه از زمینیان همیشه دعا میکنن، همیشه. و همین فرشتگان نفرین هم میکنن، که اگر در معارف الهی دقت بکنید گاهی میبینید پیغمبر یا امام معصوم فرمودن لعنت خدا و لعنت کنندگان و لعنت فرشتگان بر چنین آدمی باد. خب این آدم کیه که مورد لعنت؟ آدمیه که در مقابل حق وایستاده و میخواد حق با از جلوه داشتن بندازه، میخواد حق رو تعطیل بکنه، میخواد وادار بکنه مردم رو حق رو تعطیل بکنن، میخواد حق رو از مجرای خودش منحرف بکنه، میخواد حق رو از جریان بندازه در هر صورت. فرشتگان لعنت میکنن ظالم به حق. خیلی این حق عجیبه، خیلی. در کتاب شریف خصال صدوق، خیلی کتاب با عظمتیه، خیلی. تا کسی این کتاب رو نخونه هنرمندی شیخ صدوق رو در تنظیم این کتاب نمیتونه بفهمه، که در قرن سوم هجری این مرد الهی و این معلم ربانی چقدر زیبا کتابهاشو تنظیم کرده، انگار روزگار ما به دنیا اومده بوده و تمام هنرهای کتاب نویسی رو تعلیم دیده بود. در این کتاب خصال دیدم که رسول خدا می فرماید اگر کسی، خوب دقت بفرمایید، خیلی مسئله کمر شکنه، اگر کسی به اندازه یک وجب، بیشتر نه، حق ملکی کسی رو ببره، یه وجه، یه قطع زمین فرض بکنید 10,000 متر، همسایه بغلی این زمین هم یه قطع زمین داره 100,000 متر، مالک 100,000 متر میاد تو رده بندی زمین و مرز بندی زمینش، از زمین بغل دستی بدون رضایت مالک به اندازه یه وجب قاطی زمین خودش میکنه، به اندازه یه وجب. پیغمبر میفرماد قیامت اون یه وجب زمین رو از سطحش تا اون طرف زمین چقدر طول داره؟ بالاخره اگه مالک این زمین همون یه وجب رو بخواد با مته بکنه تا هر کجا بره مال خودش، از ظاهر اون زمین تا عمق زمین رو خداوند متعال تبدیل به یه گردن بند میکنه و میندازه گردن کسی که این حق برد. ممکنه شما بگین چه گردنی لازم داره که یه همچین گردن بندی تو اون گردن بندازن؟ که یه گردن میخواد مثلا به اندازه نصف کره زمین، مثلا همچین گردنی در قیامت هست؟ نه. این رو من براتون یه بحث فیزیکی بکنم که خیلی جالبه. برادرانی که فیزیک رو خوب خوندم، من چون خودم در دبیرستان خوندم فیزیکو، میدونم دارم چی میگم، یعنی هم معلم درس گرفتم، کاری به مطالعه ندارم، خوندم. میدونید که هر اتمی مرکب از سه عنصره، یه عنصر هسته مرکزیه که خود اون هسته مرکزی مرکب از دو مرحله نوترون و پروتونه، عنصر سوم هم الکترونه که با یه نظم معین و سرعت معین دور هسته مرکزی میچرخ. هم وزن اتمی داریم، هم جرم اتمی داریم. اتم ها وقتی تعریف میشن دیگه تعریفشون بر مبنای کارشون و الکترون‌هاشونه که یه الکترون دارن، دو تا دارن، 10 تا دارن، 11 تا دارن. اگر یادتون باشه عکسش تو کتابای فیزیک بود یا شیمی، ولی دیدنی نیستن از بس گریزن. بین الکترون و هسته مرکزی خلع وجود داره، چون اگه خلع نباشه الکترون نمیتونه بچرخه، یعنی یه جایی رو میخواد برای چرخیدن. اگر اون فضای باز و خلع نباشه الکترون نمیتونه بچرخه. حالا دقت بفرمایید، اگر این رو کامل دقت کنید، خیلی مهمه، اگر یه نفر پیدا بشه بتونه خلأهای این اتمها رو از بین ببره و این فضاهای باز رو از بین ببره با متراکم کردن، که دیگه الکترون ها و هسته مرکزی فضای باز نداشته باشن، مثلا این کار رو درباره کره زمین بکنه، درباره مریخ بکنه، درباره زهره بکنه، دانشمندان ثابت کردن که در صورت گرفتن خلع بین اتم‌های یک کره مانند زمین، زمین با فشرده شدن و از بین رفتن خلأهای اتمی به اندازه یه پرتقال در میاد، بدون اینکه وزن فعلیش کم بشه. اگر الان وزن زمین چند میلیارد تونه، اگر زمین رو خلأهای اتمیشو بگیرن و فشرده کنن به اندازه یه ترنج یا یه پرتقال درش بیارن، حجم کوچیکه ولی وزن کم نمیشه، چون وزنش که نکاستن، خلأ هم که وزنی نداره، از جرمش هم که کم نکردن. بنابراین با فشرده شدن کمترین وزنی از زمین پایین نمیاد. روز قیامت این حد غارت شده رو که فشرده بکنن یه گردنبند معمولی میشه بدون اینکه از وزنش کم بشه، یه حلقه زنجیر میشه بدون اینکه از وزنش کم بشه. اینجاست که آدم میگه که کلمات پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین هم معجزه است، چون پیغمبر میفرماید این زنجیری که خدا در قرآن میگه انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلال و سعیرا، این زنجیر که قرآن مجید میگه 70 ذرع هم طولشه، نه 70 متر، 70 ذرع، یعنی به اندازه سر انگشت تا آرنج، که حالا اینو به همدیگه بپیچن خیلی دیگه طولانی نیست، 4-5 بار دور هم که بپیچن میشه یه بدن رو بهش ببندن. پیغمبر میفرماید گاهی زنجیرهایی که به گردن مخالفان حق و پایمال کنندگان حقوق میندازن هر یه حلقش به اندازه وزن کره زمینه، یعنی خلأهای اتمیشو قیامت میگیرن حجمو کم میکنن بدون اینکه وزن کم بشه. وقت کی میخواد این عذابها رو تحمل کنه؟ قرآن مجید میگه چه صبری بر این آتش میخواین بکن، چه صبری بر این عذاب میخواین بکنین، کی میخواد طاقت نشون بده، کی میخواد استقامت نشون بده. خب امور معنوی هم مثل امور مادی، مثل امور طبیعی، مثل خود حضرت حق، مثل انسانها، بر عهده انسان حقی دارن که این حق رو باید انسان رعایت بکنه. یه مورد دیگری که در مسئله تلخی کام باقی موند که در اصول کافی روایت شده اون رو هم بگم. وقتی حق پامال میشه کام ملائکه رو تلخ میکنه، پامال کننده رو لعنت میکنه. وقتی حق پامال بشه و خداوند متعال جریمه این پامال شدن حقوق رو قحطی باران قرار میده. امام باقر میفرماید حیوانات لونه‌دار بیابون که میبینن دوچار خشکسالی شدن، از لانه ها در میان، این حشرات، این حیوانات کوچک ریز، و به جانب پروردگار عالم رو میکنن و از انسان ها در پیشگاه خدا گلایه میکنن که خدایا اقلن ما رو به عذاب گناه این جنس دو پا گرفتار نکن. یعنی خدای میخوای عذابشون کنی عذابشون، یعنی این حشرات و حیوانات از پروردگار برای پامال کنندگان حقوق درخواست عذاب میکنن، یعنی راضیه به عذاب، میخوای عذابشون کن بکن، اما ما را دوچار عذاب اونها نکن. یکی حضرت باقر میفرماد به ابرای بارانزا خطاب میرسه، تو مناطق کشاورزی انسان نشین نبارین، بار بارانتون رو ببرید تو صحراها و کویرها خالی کن که اینا جریمه بشن، به قحطی، به خشکسالی، به گرانی، به مشکلات، به گره‌ها، به رنج‌ها، به ناراحتی‌ها، تمام اینا محصول پامال شدن حق هاست. حالا حق اگر حق الهی باشه خب جریمش سنگین‌تره، حق حیوانات باشه جریمش کمتره، حق امور معنوی باشه جریمه دیگه داره، حق پدر و مادر باشه، حق شوهر باشه، حق زن باشه، حق فرزندان باشه، هر کدام به تناسب ارزش حق یا ثواب دارن در اجرای حق یا جریمه دارن در تعطیل حق. هر کدام. امام صادق می فرماید اگه زمین خوردی پیشونی شکست، اگر زمین خوردی پاد در رفت، اگر زمین خوردی جایی از بدنت زخم شد، اگر زمین خوردی استخوانی از استخونها شکست، اگر زمین خوردی حتی یه رگ تو بدنت پاره شد، حالا موی رگ یا غیر موی رگ. حضرت می فرماید از هیچ گلایه نکن، تمام اینا جریمه تعطیل کردن حقه. ببین چه حقی رو تعطیل کردی؟ حق خدا رو، حق قرآن رو، حق حیوانات رو، حق زمین رو، حق لقمه هایی که خوردی، حق دوستان تو، حق همسایگان تو. در هر صورت این ضربه ای که خوردی سبب و علتشو در تعطیل حق جستجو، جای دیگه نرو. و اگه آدم اینجوری فکر بکنه که امام صادق با آدم فکر میده، همیشه به پروردگار آدم خوشبین دیگه نمیشینه بگه خدا به من ظلم کرد، خدا مشکل منو حل نکرد، خدا به من رو نکرد، خدا به من احسان نکرد. این نیست. امام صادق میگه خودت به خودت رو نکردی، خودت به خودت خوبی نکردی، خودت به خودت احسان نکردی. خودت این آیه چه آیه عجیبیه. قانون مربوط به ذات آفرینش رو بیان میکنه که هیچکی هم نمیتونه این قانون رو از جای خودش منحرف کنه. این احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. یه قانون حاکم هم هست، تعطیل بردار هم نیست. پروردگار عالم می فرماید اگر خوبی کنید احسنتم لانفسکم، به خودتون خوبی کردید، و اگر بدی کنید به زیان خودتون بدی کرد. یعنی آثار خوبی به خودتون برمیگرده، آثار بدی هم به خودتون برمیگرده. پس نسبت به پروردگار عالم با معرفت به این مسائل دیگه آدم بدبینی نخواهد داشت. یه شهری یه روزی یه نفر به من گفتش که یه بیمارستانی در این شهر که بیشتر بیماراش غریبن و خود بیمارستان هم یه بیمارستان تنگ دستیه، بیا بریم این بیمارستان رو یه دور نگاه بکن. که خب اون بیمارستان رو با اون دوستم رفتم و تو اون شهرم خوب بود، از مردم کمک های خوبی گرفته شد و تقریبا نزدیک 3 ماه اون بیمارستان رو اون کمک ها تأمین می کرد. چند سالم من با این بیمارستان در ارتباط بودم، که بعدن اومدن جاشو عوض کردن و یه منطقه خوبی براشون یه بیمارستان خوبی ساخته شد و خیلی دیگه نیازمنده به کمک نشد و رابطه منم با اونجا به خاطر کسرت کار قطع شد. سر تختا که می رفتم به یه پیر مردی رسیدم که بد جور ناله می کرد. به پرستار گفتم که چند سالشه؟ گفت 80 سالشه. آروم نداشت. به پرستار میگه 24 ساعته آروم نداره. واقعا آروم نداشت. یا مش به خودش میزد یا رو تخت بالا پایین میپرید یا عربده میکشید یا به خودش بد و بیرا میگفت. حافظش هم خوب کار میکرد. من اومدم بالا سرش، با محبت باهاش حرف زدم، دیدم نپذیرفت. از خدا حرف زدم، دیدم قبول نکرد. دلداریش دادم، دیدم قبول نکرد. یعنی همه رو با اشاره رد میکرد. یعنی این حرفا رو بذار کنار، بالا سر من این حرفا رو نزن، نمیخواد منو دلداری بدی، نمیخواد منو به پروردگار پیوند بدی. بهش گفتم پیرمرد باید چه کرد؟ گو هیچی، منو که میبینی 24 ساعته نمیتونم بخوابم، درد شدیدم دارم، آرامشم ندارم، اضطراب دارم و در درون خودم در فشار سختی هستم، باید اینا رو من بکشم چون سزاوارشم، مستحقشم. حالا هر کی منو جریمه کرده درست جریمه کرده. گفتم چرا؟ گفت برای این که من 30 سال زمان رضاخان پاسبان بودم. وقتی مسئله بیهجابی شروع شد، من برای خوشخدمتی اینقدر چادر از سر دخترها ورداشتم، اینقدر چادر و روسری رو از سر زنها با موشون کشیدم، اینقدر به زنها لگد زدم، اینقدر فحش دادم که این 30 ساله یا منو نفرین کردن یا منو لعنت کردن یا از خدا خواستن من به بدترین عذاب دوچار بشم. من که حق هر زنی رو و ناموس این مملکت رو پامال کردم، نباید حالا دوچار این همه عذاب باشم، نباید دوچار این اضطراب باشم. اگر خوبی کنید به خودتون خوبی کردید، اگر بدی کنید زیان بدی متوجه خودتونه، متوجه خودتون. وقتی پاسبانایی هم بودن که پدران ما برای ما تعریف کردن، پیر مردای شهرها برای ما تعریف کردن که ناگهان زمان قدرت رضاخان تا می دیدن یه خانوم یه دختر با حجاب پیچید تو کوچه، وحشت کرد و میخواست فرار بکنه، پاسبانی میگه مادر خواهر فرار نکن، منم مثل تو مسلمونم، من رامو کج میکنم از این کوچه میرم، شما بی برو. و اینا همه شونم عاقبت به خیر شد، همه شون. من بعضیاشونو تو شهرها دیده بودم، بعضیاشونو واقعا چه انسانهای عاقبت به خیری، چه انسانهای بزرگواری. من خودم بچه بودم، شب ماه مبارک رمضان از یه جلسه اومدیم بیرون با دوستانم یا با پدرم، حالا دقیق یادم نیست چون خیلی وقت گذشته، زمان شاه که خیلی از پاسبانا علاقه داشتن که مأموریتشون رو بدن دم کاباره ها، دم سینما ها، دم قمارخونه ها، دم شیرکشخونه ها که یه تلکهی بکنن مردم و یه پولی به جیب بزنن. اون زمان من خودم دیده بودم جلسه مارمزون که تموم می شد ساعت 1:30 شب تابستون، 3:15 از اونو می گفتن، بعضی پاسبانا روی دوچرخشون، رو زین دوچرخه قابلمه غذا گذاشته بودن، داشتن سحری می خوردن و برای خودشون ذکر می گفتن. وقت مردم اینا رو که می دیدن، من یادمه دنبال می کردن این پاسبانا رو. ببینید خوبی به خودتون برمی گرده. می رفت به پاسبانه می گفتش که سحری می خوری، بعد روزم می گیری. آخه اون زمان ما زمانشو آجران روزه می گیره، برامون خیلی مهم بود. یا یه ارتشی روزه میگرفت، یا یه اداری میدیدیم میاد مسجد، خیلی مهم. روزه میگیری؟ بله. برای چی؟ منم مسلمونم، منم بنده خدا. میگفت خب چقدر حقوقته؟ زمان شام مثلا میگفت 800 تومن. مشکلی نداری؟ به 4 تا دیگه رفیقاش میگفت چنان زندگی این آجدانه رو نونوار میکردن، نونوار. اما از پاسبانهای ظالم نفرت داشتن مرد. اگر خوبی کنید به خود خوبی کردید، یعنی هر حقی رو رعایت کنید حقتون رو رعایت میکنه، و اگر بدی کنید بازگشت زیان بدی به خودتونه، حقوقتون پامال میشه. یه حق عظیمتون اینه که وقتی آفریدن شما رو برای بهشت آفریدن، اگر حقا رو پامال بکنید این حقتون پامال خودتون میشه، از بین میره، از بین میره. مکن کاری که پا بر سنگت جهان با این فراخی تنگت آیو. چو فردا نام خانه تو نامه خود ببینی ننگت آیو. گوش خراب خیلی گریه کرد، ثابت شده در علم دختر، رابطش با پدر بیش از رابطش با مادر. اونم دختری که پدری مثل ابی عبدالله رو داشته. نزدیک یک ماه چهره بابا رو ندیده، آغوش بابا رو ندیده، دامن پر مهر و محبت بابار و ندید، از هر کیم سراغ بابارو میگیره فقط یه جواب بهش میده، میگن بابات سفر کرده. تو دلش شاید میگفت مگه این سفر آخر نداره، پایان نداره، یا شب افغان شبی یا سحر آه سحری. می کند رند و یکی در دل جانان اثری، بابا خرم آن روز که از این منزل ویران برم. خرم آن روز که از این منزل ویران برم، هم به هوای سر کویت بزنم بالو پری، به هوای سر کویت بزنم بالو پری. آنقدر حلق زنم بر در درگاه خدا بابا، آنقدر حلق زنم بر در درگاه خدا تا به روی دلم از غیب گشاین دری، کی داش مستجاب شد اون وقتی که زر بریده بابا رو بغل گرفت، خراب باغ و توی گل منم بلبل، من این خرابه به باغ بهش نفروشم، هم بابا فروختن و سوختن و جامه دریدن، پروانه زمن شم زمن گل زمن را موخ. اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا اهلک اعداءنا، اید و انصر امام زماننا برحمتک یا